این سالها کم و زیاد داشتیم. مثلا در اون خصوص ما میتونیم به برخی از آثار تکیه کنیم، به برخی از در حرکت هایی که جریان ساز شده تکیه بکنیم. مثلا شما توی آثار مستند شهید آوینی اگر حضور و ذهن داشته باشید، میبینید که یک تکیه‌گاه اثر هنری و مستند در حوزه دفاع مقدسه، که حتی فیلم های سینمایی دفاع مقدسی هم که تونسته خودش رو نزدیک بکنه به اون آثار تونسته موفق بشه. بنابراین ولی تو برخی از عرصه های فرهنگی هنری که زیر مجموعه فرهنگ و هنر انقلاب هست، ما فراز و نشیب متاسفانه زیاد داشتیم و هنوز من اعتقاد دارم نتونستیم یک کار انقلابی شاخص توی این عرصه معرفی بکنیم که بهش ببالیم و بتونیم به عنوان یک مرجع و رفرنس بهش رجوع کنیم.
خب علت این چیه؟ دغدغش نیست، نمیدونم متنش نیست، موضوع این علت این اتفاقی شما میفهمید؟ چون اتفاق خوبی نیست واقعا دیگه که بگیم هیچ. بله. نیستش واقعا. چرا
حالا شاید هم باشه این نظر منه،
کم رنگ میتونیم بگیم.
بله.
کم رنگ بوده.
بله ممکنه کسی بیاد نقد کنه نظر منو، بگه نه این آثار بوده و هست. من برمیگردم به صحبت اولیه خودم که نتونستیم همواره شیشتون با مردم حرکت بکنیم، یعنی هی دیکته کردیم، یعنی دستوریش کردیم، رابطه مندش کردیم، قراردادیش کردیم توی ارگانها و نهادهای مختلف، سفارشیش کردیم اصطلاحاً. میدونی چی میگم؟ این آقای آوینی سفارشی کار نکرده. نمیدونم در حوزه کارهای عاشورایی کسی ممکنه سفارشی کار نکرده باشه. بله. ولی در حوزه چیز هنر انقلاب، در خصوص کارهای انقلابی، متاسفانه سفارش ها اونم از طرف متاسفانه برخی افرادی که شیشتونگ نبودن، یعنی این آسیب زده. اگر یک کسانی بودن که ما میتونستیم به خود شخص و به اون اندیشه اون شخص تکیه بکنیم، شاید میتونستیم آثار بهتری خلق بکنیم در طول این سال. ولی خب در صورت این نقطه ضعفیه که وجود داره و ما همواره داریم بعد از 45 سال هنوز میگیم انقلابی انقلابی. اصلا خود این حرکت انقلابی و واژه انقلابی به نظر من دیگه بموده شده. باید ما دیگه الان در حال ساختن باشیم، دیگه الان در حال برداشتن باشیم. یعنی دیگه چرا هنوز انقلاب انقلاب میدونی؟ بله. این خود این واژه ممکنه ما رو هی دوچار چالش بکنه و به یک ثبات دقیق و محکمی نرسونه و همواره در حال تحول انقلاب بله.
خیلی ممنونم از شما جناب آقای جواد افشار عزیز بابت وقتی گذاشتین و توضیحات ارزشمند.
ممنونم، زنده باشین.
خدا نگهدار.
خدا
گفتگو، رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها. موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز.
خب همونطور که در ابتدای برنامه خدمتتون گفته بودم و قولش رو داده بودم، قرار هستش پیرامون یکی از مجموعه های شبکه نمایش خانگی که مطمئنم خیلیاتون دیدین و یا در موردش شنیدین، میخوایم گپ و گفتی داشته باشیم و صحبت بکنیم پیرامون این مجموعه با عنوان جان سخت، یکی از آثار تازه نفس و میشه گفت تاثیرگذار شبکه نمایش خانگی ایران که با یک روایت اجتماعی درامگونه داره تلاش میکنه که تصویری واقعی از پیچیدگی های مختلف روابط انسانی و چالش های زندگی معاصر رو ارائه بده. اما به همین بهانه ما قصد داریم که صحبتی داشته باشیم و به گپ و گفت بپردازیم با جناب آقای مصطفی قاسمیان. سلام عرض خدمت.
سلام ارادت، در خدمتتون هستم.
خیلی ممنونم جناب قاسمیان، یک بخش کوتاهی رو به اتفاق بشنویم و بعد در خدمتتون هست.
سریال جان سخت یکی از آثار تازه نفس و تاثیرگذار شبکه نمایش خانگی ایران است که با روایتی اجتماعی و درامگونه تلاش می‌کند تصویری واقعی از پیچیدگی‌های روابط انسانی و چالش‌های زندگی معاصر ارائه دهد. این مجموعه به کارگردانی مصطفی تقی‌زاده و تهیه کنندگی سعید خانی ساخته شده و با حضور بازیگرانی چون بهناز جعفری، الناز حبیبی و المیرا دهقانی به خوبی توانسته فضای احساسی و واقع گرایانه‌ای خلق کند. جان سخت داستان گروهی از دوستان را دنبال می کند که با بحران‌های مختلفی در زندگیشان روبرو می شوند. بحران‌هایی که نه تنها پیوند آنها را محک می زند، بلکه شخصیت و انتخاب‌هایشان را نیز به چالش می کشد. فضای داستان تلخ و شیرین است و در دل خود لحظات انسانی و پرمفهومی را به تصویر می کشد. یکی از نقاط قوت این سریال پرداختن به دغدغه‌های نسل جوان و نمایش ظرافت‌های روابط دوستانه و خانوادگی در بستر واقعیت جامعه امروز ایران است. جان سخت نه تنها سرگرم کننده است، بلکه بیننده را به فکر فرو می‌برد. این سریال برای علاقه‌مندان به درام‌های اجتماعی انتخابی قابل تأمل و ارزشمند است.
بله جان سخ، الان میخواییم با جناب آقای قاسمیان پیرامونش صحبت بکنیم. آقای قاسمیان، میخواهم اول نظرتون رو در مورد محتوا و در مایه جان سخ بپرسم که واقعا اونقدر که باید و شاید تاثیرگذار هست یا نه.
راستش من همون تعجب کردم، این نریشن شما رو گوش کردم، خیلی نگاهش مثبت بود. من خیلی کلام مثبت است به سریال جان سخ. سریال جذابی البته برای مخاطب تماشاگر پسنده، اما به هر حال سریال قوی نیست، تکراریه و محصولات شبیه به این رو قبلا زیاد دیدیم. ضعف‌های متعددی داره در متن، در کارگردانی، و من نمی‌پسندم سریال رو، هرچند هم میدم به تماشاگرایی که دنبالش میکنن، خصوصا نوجوانایی که علاقه من به سریال
هستند
رو درک
میکنم، ولی خودم نمیبسن. خب پس ما اول یک تقسیم بکنیم، اول در مورد محتوا نقد ها و نظر شما رو بشنیم، بعد بریم سراغ فرم کار، اگه موافق باشید.
خواهش کنم، دخمت.
خب در مورد محتوا، حالا به فیلم نامه، بازی ها و حالا اون چه که در نظرتون هست رو بفرمایید.
ببینید، خب سریال جان سخت محصول تقریبا میشه گفت جنوب شهریه، المان های سینمای جنوب شهری که در سالهای اخیر خیلی بولد شده و بالا اومده رو داره، و همزمان یک محصول جوانان است، و در هر دوی این موارد، هر دوی این نقاط اصلی جذابیت سریال، هر دوش نقاط تکراری بودن سریال هستن. یعنی ما بازیگرای جوان و حالا میانسالی که بعضا نقش جوان بازی میکنن، شخصیت های جوان برازندهی با داریم، رفتارها و تفریحات جوانانه دارن، کویرگردی میکنن، پاتوق میکنن، شخصیت های عشق های دیوانواری دارن، رابطه های تمام شده و ایکس های سمی و از این چیزهایی که این روزا در شبکه های اجتماعی زیاد میشه. خب تکرارش رو در جای مختلف در آثار مختلفی دیدیم و اینجا هم داریم میبینیم.
فکر کنم از ابتدای ترین نسخه هاش، ببخشید، خط قرمز باشه، یعنی یه همچین فضای جوونانه ای رو توی نسخه قدیمیش رو بخوایم در نظر بگیریم، میشه خط قرمز یک نگاه این.
بله همینطوره، احتمالاً شروعش همون خط قرمز بود. منتها دیگه بعد جامعه خیلی یه خورده تغییر کرد، و دیگه الان تلویزیون طوریه که عملا نمیتونه نشون بده و نمایشخانگی اون محصول رو نشون میده. عناصر جنوب شهری هم نقطه جذابیت و البته تکراری بودن دوم سریاله. خب ما بعد از ابد و یک روز و بچه های پروانه که این جان رو عملا تعریف کردن، این دعواها، لاتبازیها، عربده کشیها، متلک‌گویی رو داریم میبینیم و دیگه تازگی نداره و خیلی دیدیم، و البته همچنان برای یک بخشی از مخاطب ها جذابیت خودشو داره، ولی به نظرم داره که همچنان از جذابیت میفته. مثلا من در این باره مورد جالب برام دیدم در همین سریال، در قسمت اول سریال شخصیت مجید یوسفی بازیگر جوان که ریش داره، نمیگه به در واقع اون طرف دیگه میگه که یه دستی میزنی، بعد اون یه رفقای مقتوله بهش میگه لازم باشه دو دستی میزنم. دو سه قسمت بعد دوباره این همین سوال جواب رو ما میشنویم. خب ببینید، این مطلق گویی ها، این حاضر جوابی ها برای یک بار جالبه، در حالی که اگه اشتباه نکنم این همین مورد رو قبلا یه جزء فیلم سریال جای دیگه هم شنیده بودیم، ولی خب وقتی تکراری میشه دیگه اون تازگی و جذابیت رو از دست میده. وقتی این پلتفرم ها همچنان در این فضا رو ادامه میدن با توجه به اونها آمار تماشا دارن و ما خیلی نداریم آمار تماشا دارن، حتی میدونن که ما در چه هر کاربر در چه لحظه‌ای از در واقع تماشا دست کشیده، استوب کرده، بعدن دوباره برگشته، کجا رو دوباره دیده و اینها. بنابراین میشه گفت که احتمالاً مخاطب عام با نظر من در واقع نظرش یکی نیست، این سریال رو دوست داره و این عناصری رو که بر من تکراری به نظر میسه مخاطب علاقمنده و دنبال میکنه.
خب ایفای نقش هنرمندان چطور بود و چقدر تونست تاثیرگذار باشه تو این همراهی مخاطب؟
راستش ایفای نقش در یه همچین آثاری یه خود آسونه به نظر من، با دیگر بطور کلی کار آسونه دارم، تقریبا همشون اونکت بازی میکنن با توجه فضای پرتنش و دعوا و اربده کشی که داریم صحبت کردیم. مخاطب هم در یعنی بازیگر که براش آسونه، مخاطب هم اتفاقا جذب و تاثیرگذارش خیلی آسونه، مخصوصا تماشاگر ایرانی انگار که تو اربده کشی ها، گریه های شدید، این چیزا رو دوست داره و بازی اوور اکت رو بهش علاقه داره. اگه بخوام یه مثال بزنم، آقای نوید محمدزاده در دهه 90 با همچین آثار و همچین بازی هایی بود که ناگهان تبدیل به یک ستاره بزرگ سینما شد. البته بازی های خیلی خوبی دیگه هم داره و همش همین رو تکرار نکرده، اما میخوام بگم که همین علاقه تماشاگر ایرانی به این جور بازی های اوور اکت باعث میشه که بالاخره باعث میشه که برای بازیگر آسون میشه و این آثار هم در واقع مورد استقبال واقع میشه. اما به نظر خود منده آقای مشتاق پیرزاده و البته آقای علی عمرانی بازیگرانی هستند که خیلی بهتر بازی کردن در لابلای این همه بازیگر اوور اکت، به اندازه بازی کردن هم بازیشون رو بیشتر میپسند. خصوصا آقای خمرانی که فن بیان خیلی خوبی دارن و نقش خودشون رو خیلی طبیعی و خوب بازی کردن.
البته ما نقش های خیلی بهتر و عمقی‌تر و قوی‌تر از آقای پیرزاده داشتیم و فکر می‌کنم یکی از بهترین نقش‌هام تو کار پوست شیر بود که کارهای خیلی البته، ولی همونطور که شما گفتید خود درون مایه کار و متن کار جوری نیستش که بطلبه که بازیگران بخوان حالا خیلی بازی‌های عمقی‌تر از این پوست شیر داشته باشن و همونطور که شما هم گفتید کارشون به ظاهر کار راحتی است. اما می‌خوام حالا برای جمع‌بندی کار در مورد فرم مجموعه هم توضیح بدین که جمع‌بندی داشته باشه.
حقیقتش به نظرم سریال جانسخ، حالا من کمتر از عیوب سریال گفتم ولی به نظرم معایب زیادی داره. مثلا فرض رو فهمید یک نکته مهمش اینه که خیلی سریال کندیه، اتفاقات خیلی کمی میفته. ما در قسمت اول یه مرگ میبینیم، بعد در قسمت های بعدی فکر کنم تا قلوهش مثلا 10 یا 11 همین درخواست رضایت و انتقام جویی و فرار در واقع شخصیت ها و اینا یک روند خیلی طولانی اینجوری میبینیم. و تا یه قسمتی که اینا میدن جنوب و یه اتفاقاتی اونجا میفته، این دو سه قسمت طول میشه جنوب، تا یه قسمت خیلی جذاب و جالب میخوام اگه اشتباه کنم قسمت 14 باشه تا اونجا داریم. باز بعدش یه قسمت داریم که دیگه تنه میزد به سریال های خانگی در سال پیش از کرونا که خیلی کند بودن. از طرف دیگه به نظرم همچنان دست نویسنده در بسیار دقایق پیداست. من مواد متعددی میتونم مثال بزنم اما الان در واقع سفندان میکنم. فقط شما به یاد شما میارم اون ماجرایی که در گذشته اتفاق افتاده بین شخصیت های مسعود کرامتی و مسعود مقاندو، اینجوری پیش میده که یک نفرت و کینه عمیقی به وجود بیاد و اتفاق ماجرا خیلی خاص و شبیه باشه، در واقع مرتبط باشه به اعدام و قصاص و اینها، که ما در واقع بتونیم متناظرش رو در آینده ببینیم و مثلا بار دراماتیک ایجاد بکنه. این موارد رو البته عیوب دیگه هم داره سریال که فکر می‌کنم فرصت نداشته باشیم. به حال در مجموع سریال جانسخت مجموعه پرتماشاگر، تماشاگر پسند و جالبیه برای مخاطب، اما معایب و ضعف‌های زیاد داره.
سوال آخرم، از 1 تا 20 چه نمره میدیم به این مجموعه؟
بالا نسبی، اگه میخوام مثلا فرض بفرمایید پوست شیر یا زخم کاری یک مثلا 17-18 روز در بدم، خب به این سزا مثلا نهایت هم میتونم 11 بدم.
بسیار خیلی ممنونم از شما جناب قاسمیان بزرگوار وقت توضیحات ارزشمندی که دادین. ممنون از حضورتون و خدا نگهدار.
سلامت باشید، خدا نگهدار.
گفتگو صدای اندیشه ها. موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز.
بله، توی همین ساعت قشنگ شما همچنان شنونده سینما زاویه هستید. ممنونیم از همراهی شما، چرا که تونسته باشیم تا به اینجای کار دقایق خوب و مفید رو براتون رقم بزنیم. اما در این بخش و در این قسمت از سینما زاویه قرار هستش که به سراغ مینی سریال نوجوانی بریم با حضور جناب آقای نصرالله که پشت خط هستن و کارشناس محترممون، که سلام عرض می‌کنم خدمتتون جناب نصرالله.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان عزیز، خوشحالم که در خدمتتون هستم. امیدوارم که گفتگوی خوبی باشه.
بسیار خب جناب نصرالله، میخوام که در مورد مینی سریال نوجوانی برامون یه مقدمه توضیح بدین و بعد حالا سراغ بررسیش بریم.
حتما خدمتتون عرض بکنم که من میخوام از اینجا صحبت رو شروع بکنم که به هر حال توی سالهای اخیر پلتفرم هایی که فعال هستن در ساختن سریال و تهیه سریال هایی که در این پلتفرم ها پخش میشن، نشون دادن که تمایل دارن برن به این سمت که سریال های کوتاه مدت تری رو بسازن، یعنی در واقع دارن تمایل نشون میدن روی مینی سریال ها. شاید ما دیگه توی یکی دو سال آینده یا چند سال آینده دیگه کمتر نمونه هایی مثلا مثل گیم آف ترونز یا بریکینگ بد یا سریال هایی که دیگه مثلا 150 قسمت 200 قسمت میشدن ببینیم. به خاطر همین دارن سرمایه گذاری میکنن روی مینی سریال ها، حتی مینی سریال هایی در این حد که 3 قسمت 4 قسمت باشه. یعنی اگر بخوایم نگاه بکنیم، شاید مینی سریال نوجوانی میتونه تبدیل به یک فیلم سینمایی مثلا 3 ساعت 4 ساعته بشه، ولی پلتفرم داره علاقه نشون میده به این داستان ها و مخاطبین هم ظاهرا استقبال خوبی دارن انجام میدن. خصوصا از این مینی سریال استقبال خیلی خیلی خوبی شد که میشه دلایلش رو بررسی کرد. شاید به خاطر فرم روایی خاصش بوده که پیش از این توی سریال ها تجربه نشده بود، شاید به خاطر موضوعی که دست گذاشته روش و تمرکزی که روی سوشال میدیا و اتفاقاتی که داره رقم میزنه بوده و عوامل دیگری رو میشه بررسی کرد. اما موضوع مهم اینه که خالقین این سریال پیش از این که سراغ سریال نوجوانی برن، در سال 2021 یک همچین تجربه‌ای رو در یک فیلم سینمایی از سر گذروندن. یعنی استفن گراهام به عنوان یکی از خالقین سریال که خودش هم در این سریال بازی میکنه و آقای باراتینی که کارگردان سریال هست، پیش از این در سال 2021 یک فیلمی به اسم نقطه جوش یا بویلینگ پوینت ساختند که اون فیلم سینمایی هم کاملا فرمت رواییش شبیه به همین مینی سریال هست و در واقع پلان سکانس گرفته شده. این ویژگی پلان سکانس بودن شاید یکی از اون مواردی بوده که باعث شده مخاطبین خیلی خیلی بخوان استقبال بکنن و در واقع فرمت روایی تازه‌ای رو در بحث سریال سازی ببینن و جذبشون بکنه.
من داخل ببخشید، من قبل از اینکه حالا وارد موضوع بشیم بیشتر، داخل پنل میخوام سوالی از شما بپرسم. نکته قشنگ رو اشاره کردین که دیگه شاید حوصله مخاطبان نکشه که بشنن یک مجموعه 150 قسمت رو نگاه بکنن.
بله.
دنبال این هستن که سریعتر به نتیجه برسن. با وجود و حضور فضای مجازی و محتواهای کپسولی که برای مخاطبان در نظر گرفته میشه، نهایتا 90 ثانیه مثلا 180 ثانیه، این تاثیرگذار هست توی این سلیقه و ذائقه سازی مخاطبا، نه فقط در حال کشور ما، در جهان که دیگه حوصله مخاطب نمیکشه بشینه یک مجموعه خیلی طولانی رو نگاه بکنه یا نه؟
بله 100%. یعنی میتونم بگم شاید مهمترین عاملش همین باشه که ما الان در جهان، همونطور که شما اشاره کردید، مختص کشور ما هم نیست، ما در جهان با فرمتی از پردازش اطلاعات مواجهیم که عموماً بهش میگن اطلاعات پسبودی، اطلاعات سریع، و مخاطب هم در واقع اصلا رفته به این سمت که بتونه با حجم کمی از داده و در این حال زمان کمی که صرف میکنه، اون نتیجه‌ای که پیش از این شاید باید خیلی بیشتر زمان میذاش، انرژی میذاش رو بگیره. این توی فرمت فیلم بینی هم اومده، سریال بینی هم اومده. شما اگر نگاه بکنید تو طول سال فیلم هایی که مثلا مدت زمانشون از یه ساعت و نیم دیگه 100 دقیقه یا 120 دقیقه تجاوز میکنه خیلی کم هستن، چون عموما مخاطب اصلا نمیتونه بره دو ساعت، دو ساعت و نیم، سه ساعت بشینه توی سینما تا یک فیلم رو بخواد تماشا بکنه، مگر اینکه دیگه حالا یه اتفاقات ویژه‌ای بیفته، مثلا یه نمونه مثل اوپنهایمر باشه که هزاران اتفاق پشت سرش باشه تا بتونه مخاطب رو جذب کنه. بله 100% که میتونم بگم مهمترین عاملش حتما سوشال مدیا هست و اتفاقاتی که توی سوشال مدیا افتاده و شکل پردازش داده‌ای که توی سال‌های اخیر رخ داده حتما میتونه تاثیرگذار باشه و روی روند فیلم بینی و سریال بینی و اصلا تولیداتی که داره میاد هم تاثیر گذاشت. من به تازگی دیدم که یک سریال دیگه ای تولید شده، اپل تیوی تولید کرده به اسم استودیو، که دیگه اصلا قسمتاش اومده روی 30 دقیقه، 29 دقیقه، 28 دقیقه، یعنی علاوه بر اینکه تعداد قسمت‌ها کمه، مدت زمان قسمت‌ها هم داره کم میشه، چون احتمالاً اون بازاریاب‌هاشون و اون تیم اتاق فکری که دارن حتما به این فکر میکنن که مخاطب چقدر آسانه تحملش هست برای اینکه بخواد یک مجموعه رو ببینه، یک فیلم رو تماشا بکنه.
خب برگردیم به مجموعه نوجوانی. ممنونم بابت توضیحاتی که در این خصوص دادین و حالا نظرتون رو پیرامون هم فرم و هم از محتوای کار یک صحبت داشته باشیم.
ببینید، مهمترین اتفاقی که در فرمت پلان سکانس میفته، یعنی سالهاست که به هر حال سینما درگیر هست با این فرمت، حالا میتونه این پلان سکانس کل یک فیلم رو در بر بگیره، یعنی مدت زمان کامل یک فیلم در یک پلان گرفته بشه که تبدیل بشه به پلان سکانس، میتونه در واقع پلانهایی در فیلم باشه که بلند مدت هستن، مثلا 4 دقیقه، 5 دقیقه، 10 دقیقه، که نمونه های متنوعی رو ما در سینما دیدیم. توی سینمای خودمون شاید نمونه جذابی داریم، شهرام مکری سال هاست که داره کار میکنه، فعالیت میکنه، مثلا فیلم هاش بر این پایه و اساس ساخته میشن و خب تأثیرش رو هم روی سینمای جهان واقعا گذاشته. مهمترین اتفاقی که پلان سکانس ها دنبال میکنن این موضوعی هست که بتونن زمان پیرنگ رو به زمان واقعی زندگی، به زمان واقعی اتفاقات نزدیک بکنن. یعنی اگر یک اتفاق 3 دقیقه زمان میبره، ما واقعا اون 3 دقیقه رو ببینیم، از طریق تدوین یا کات خوردن گذر زمان رو حس نکنیم و گذر زمان واقعی رو بتونیم حس بکنیم. طبیعتا روی کرده مینی سریال نوجوانی هم همین بود، یعنی اولین در واقع فاکتوری که اینها در نظر گرفتم برای اینکه بخوان این مینی سریال رو به صورت پلان سکانس بسازن این بوده که بتونن زمان واقعی رو در نظر بگیرن و زمان پیرنگ رو به زمان واقعی نزدیک بکنن. حالا یه امکان دیگه هم داره فراهم میشه، اینکه چطور میشه یک مینی سریال یا یک قصه جنایی کارگاهی رو تعریف کرد و حالا از فرمت پلان سکانس استفاده کرد و این زمان رو به زمان واقعی نزدیک کرد. چون ببینید پلان سکانس یک اتفاق دیگه ای رو هم رقم میزنه. چه اتفاقی رو؟ اینکه اساساً روایت اون فرمت دانای کل بودن خودش رو از دست میده. چرا؟ چون وقتی شما دارید از پلان سکانس استفاده میکنید، طبیعتاً باید در یک محدوده جغرافیایی، در یک محدوده زمانی مشخص بمونید و دیگه مثل فیلم‌های دیگه، مثل روایت‌های دیگه نمیتونید به جاهای دیگه سر بزنید. مثلا همزمان نمیشه هم اینجا رو داشته باشید هم یک روایت موازی در جای دیگر رو داشته باشید. محدود میشه به این که همین آدم‌هایی که هستن، همین زمانی که هست رو نمایش بدید. این خودش یه امکانه. چطور میشه یک داستان کارگاهی که عموماً مبتنی بر دانای کله، مبتنی بر این هست که اطلاعات گسترده‌ای به مخاطب داده بشه تا بتونه درک بهتری از شرایط داشته باشه، رو بیایم پلان سکانس بگیریم و این اطلاعات رو محدود بکنیم، این رو فشرده بکنیم. حالا مینی سریال داره یه کار جالب‌تری هم انجام میده. این فشرده کردن اطلاعات رو تنها محدود به پلان سکانس نمی‌کنه. توی هر قسمت میاد یه سری از شخصیت‌هایی که به ما معرفی کرده رو حذف می‌کنه. یعنی ما عملاً دیگه از قسمت در واقع دوم به بعد، از قسمت دوم به بعد که تموم میشه، یعنی قسمت 3 و 4، عملاً پلیس رو دیگه در مینی سریال نداریم. مینی سریالی که جنایی کارگاهی قتلی رخ داده، قراره که معمای قتل حل بشه ولی پلیس حذف میشه. چرا؟ چون عملا دیگه فیلم وقتی با یک شخصیت شروع کرده با توجه به فرمت روایی که داره دیگه نمیتونه سراغ بقیه بره، مگر اینکه بهونه‌ای پیدا بکنه اون دوربین رو بتونه ببره و حالا دلیلی هم نمیبینه بخواد این بهونه رو داشته باشه. به نظرم داره کار جالبی انجام میده و یعنی تونسته اون ایده‌ای که داشته رو پیاده بکنه، به خاطر همین تونسته مخاطب رو هم جذب بکنه. حالا روی سوشال مدیا و تأثیرات روانی که سوشال مدیا روی نوجوانان میذاره هم دست گذاشته، این خودش موضوع مهمیه توی این زمانه. میدونم که خیلی از خانواده ها احتمالا درگیر این هستند که چطور رفتار بکنن که نوجوانانی که در خونه دارن از آفتهای این فضا دور بمونن. ما چیزهایی در مینی سریال میبینیم که خیلی جالبه، شاید خیلی از ما اصلا بهش فکر نمی کنیم و خودمونم نمیدونیم که مثلا فرستادن یک ایموجی یا مثلا نوشتن یک حرف چه معانی مختلفی میتونه در این فضا داشته باشه و اینها رو این معانی رو ساطع بکنه و در واقع بعدا تبعاتی داشته باشه. این سریال داره روی اینها کار میکنه و به نظرم روند جالبی رو طی میکنه و دیدم که خیلیا تقاضا کرده بودن که فصل دومش ساخته بشه و اینطور که شنیدم مثل اینکه کمپانی سازنده هم تصمیم گرفته که این کار رو احتمالاً بکنه. خبرهای اومد مبنی بر اینکه احتمالاً فصل دومی هم خواهد داشت.
بله خیلی ممنونم از شما. امتیاز هم میخوام به این مجموعه بدی از 1 تا 20 چه امتیازی میدی؟
از 1 تا 20 من از 1 تا 20 احتمالاً امتیازم 15 یا 16 خواهد بود به این مینی سریال.
بسیار خیلی ممنونم از شما.
ارادت دارم. خیلی ممنونم از شما. خوشحال شدم که در خدمتتون بودم.
خدا نگه.
خدا نگه.
خدا قوت میگیم به شما همراهان عزیزمون، شنوندگان درجه یک رادیو گفتگو و سینما زاویه، که الان به صفحه آخر خودش رسیده و اگر علاقه‌مند به انیمیشن هستید مثل خود من و دنبال میکنید آثار انیمیشنی حالا هم ایران و هم جهان رو، حتما این بخش رو، این بخش پایانی ما رو همراه و شنونده باشید که قول میدم بهتون مطالب جذابی براتون خواهد داشت. قصد داریم در مورد انیمیشن گارفیلد با یک کارشناس عزیز در این حوزه صحبت بکنیم، جناب آقای شروین فضلی زاده بزرگوار. درود بر شما.
سلام، در خدمتتون
هستم. آقا راز ماندگاری گارفیلد چیه؟ چرا انقدر محبوبه؟ یعنی از سالهای دور تا الان گارفیلد محبوبه، این راز محبوبیت رو ما در بیاریم.
یه چیز عجیب غریبی رو خالقش جیم دیویس اومد خلق کرد با یک سری داستانهای ساده تری، در منظور از ساده تر از لحاظ تصویری به شدت ساده ولی به شدت مفهومی. و خب یک مقطعی هستش که یک رقیب سرسختی به اسم اسنوپی هم همراهش بود اون موقع، حالا کسایی که بشناسن اون سگ عاقل عجیب غریب رو که هیچ وقت هم صحبت نمی کرد و یک رقابت عجیبی با اون داشت و به خاطر همین داستانهایی که داشت در این سادگی خیلی مفهومی بودن، خیلی فلسفی بودن، خیلی داستانهای جذابی داشتن. خب تونست توی نشریات پاورقی ها و کمیک استریپ هایی که منتشر میشد خودش رو خیلی خوب جا بکنه بین مخاطبانشون و خب یه مقدار گربهی که شیطنت میکنه ناخودآگاه جذاب تره برای مخاطب عام که حالا با خیلی از این شیطنت گربه ها آشنا هست. خب این موجودی که جیم دیویس خلق کرد همچنان هم جذابیت خودش رو تونسته حفظ بکنه دیگه.
خب اما الان ما در حالا آخرین نسخه که تولید شده و حالا هم دیدیم یه تغییری رو ما داریم دیگه، یعنی توی حالا فرم کار و شکل کاری که ارائه داریم به مخاطب یک تغییری ایجاد کرده و یه ذره میشه با فضا کارتونی تر شده. خب بدونم که این چقدر تونسته تاثیر مثبت یا منفی داشته باشه توی این پرده.
من یه نقد خیلی جالبی در مورد این کار چند وقت پیش میخوندم، جالب بود برام که گفته بود که این قسمت آخر، این عنوان آخر فیلم انیمیشن گارفیلد به شدت جذاب دوست داشتنی با ساختار خیلی خوبه، ولی از اون موجود خلفده جیم دیویس دور شده.
بله دقیقا
این موضوع رو ما میتونیم توی این مسئله حس بکنیم، یعنی یه مقدار شاید اون داستان‌های قبلی گارفیلد رو اگر کسی دوستانی که دیده باشن تو ذهنشون مرور بکنن، حتی اون دو تا فیلم زنده‌ای که ما ازش ساخته شد و دیدیم،
بله بله،
ریال انیمیشن هایی که ترکیبی و ساخته شد، اونجا هم نور اون